بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تسلیت عرض میکنیم ایام فرارسیدن سوگواری اهل بیت، ورود به شام و مصائبی که در شام بر وجود مقدس اهل بیت پیغمبر و خاندان ابا عبدالله علیه السلام رسید. خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید، خدا را قسم میدیم به حق امام زمان که صاحب مجلس هستن، همه ما رو مورد لطف و عنایت قرار بدن. عزاداری ها تو یک ماه گذشته از همه ما انشالله قبول باشه و بتونیم تو این ماه آینده هم به ساحت مقدس سید الشهدا علیه السلام عرض ادب بکنیم به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. من اجازه میخوام به عنوان ورود بحث شب اول مجلس هستش، بحثی رو خدمت شما عرض بکنیم به عنوان مقدمه و انشالله تو شبهای آینده اون بحث اصلیمون رو خدمت شما تقدیم میکنم. همه من و شما شنیدیم تو فرهنگ دینی و توصیه های دینی خیلی به ما گفتن که بسیاری از اعمالی که شما میخواید انجام بدید، مستحباتتون رو، کارهایی که میخواید انجام بدید، بی سر و صدا انجام بدید، پنهان انجام بدید، هیاهو نداشته باشید، به چشم این و اون لزومی نداره نشون بدید کارتون رو. اون کسی که باید ببینه میبینه، اون کسی که باید خبر داشته باشه خبر داره. لزومی نداره آدم خودشو به این و اون نشون بده. یه کاری رو انجام میده، یه صدقه میده، یه نافله میخونه، یه مثلا اشکی میریزه، یه سحری بلند میشه، یه زیارتی میره، یه دستگیری میکنه از کسی. لزومی نداره که هیاهو داشته باشه. حتی تو روایات ما هست اگر کسی عمل خیری انجام میده، اگر به گوش این و اون برسونه و به چشمای دیگران ارائه بده، ثواب عملش که کم کم از بین میره، هیچی به جاش گناه هم مینویسن. امام باقر علیه السلام در روایتی فرمود که شخص یه عمل صالح انجام میده پنهان، بدونید ثواب عمل صالح که پنهان باشه 70 برابر از عمل آشکار بیشتره. یعنی قرار 70 درجه تو بهشت اینو شما رو بالاتر ببره اگه پنهان باشه. امام باقر علیه السلام فرمود شخص یه عمل صالحی رو به صورت پنهان انجام میده، خب تو نامه عملش ثبت میشه. وقتی که به این ور اون ور نقل میکنه، برای بار اول به گوش این و اون میرسونه، خداوند متعال به ملائکه میفرماید ملائکه من ثواب عمل پنهانش رو پاک بکنید، برای ثواب عمل آشکار بنویسید. یعنی 70 درجه عمل پایین میاد. برای بار دوم که این ور اون ور نقل میکنه و به گوش این اون میرسونه کارش رو، خدا نطال میفرماید ملائکه من ثواب عملش رو پاک بکنید، برایش گناه بنویسید. یعنی شخص عمل صالح انجام داده، تو نامه عملش گناه نوشته شده. با دو بار تو بوخ کردن و این ور اون ور نقل کردن، دیگه اون عمل قرب برای آدم که نمیاره بلکه بعد میاره. دیگه این عمل برای خدا دیگه نیست، این عمل ضایع شده، ارزشش ارزش منفیه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله محمد حسین اصفهانی، قروی اصفهانی معروف به کمپانی، که یه دیوان شعر داره، دیوان کمپانی، آدم بسیار با عظمتی بود. ایشون مرجع تقلید بود در نجف، استاد علامه طباطبایی، استاد آقای بهجت تو اصول، تو علم اصول، فقیه بود، مجتهد و مرجع تقلید بود، فیلسوف بود، اهل مکاشفه بود، یه آدم به هر حال ذوفنونی بود. ایشون سجده های طولانی داشت، 4-5 ساعت سجده های طولانی داشت. یه مرتبه بالا سر امام حسین علیه السلام تو حرم، بالا سر مرقد مطهر سید الشهدا علیه السلام از همین سجده های طولانی داشت انجام میداد، تو مکاشفه ابو عبدالله علیه السلام رو دید. سید الشهدا فرمود که فلانی این سجده های طولانی تون رو تو خونتون انجام بدید، لزومی نداره که اینجا که میتونه مورد طمع شیطان قرار بگیره آدم اینجا این کارا رو بکنه، این سجده های طولانی تون رو تو خونتون انجام بدید. منتها عجیب اینجاست، در این حال که تو بسیاری از اعمال به ما گفتن پنهان انجام بدید و لازم نیست به گوش این اون برسونید و هیاهو بکنید، اما در بعضی از اعمال دینی به ما گفتن هر چی میتونید با سر و صدا تر، هر چی میتونید بیشتر هیاهو بکنید، بیشتر به چشم ها و گوش ها برسونید. اصطلاحاً این دسته دوم رو که مطلوب خدا این هستش که آدم با سر و صدا انجام بده بهش میگن شعائر دینی. شعائر جمع شعاره، یعنی اون چیزایی که نشانه است، یعنی اون چیزایی که نماده، نشانه وابستگی ما به دین، به مذهب، به اهل بیت، اون چیزایی که نشانه هست اینا رو بهش میگن شعار، جمعش میشه شعائر. اینها رو هر چی آدم بیشتر اظهار بکنه، هر چی بیشتر حیاهو داشته باشه خدا بیشتر دوست داره. اصلا تو قرآن فرموده و من یعظم شعائر الله فان ذلک من تقوى القلوب. اگه اون تقوای قلبی و باطنی رو میخوای ببینی کی داره، اون کسی که این شعائر رو پررنگتر، پر سر و صداتر انجام میده. چون اسلام یه دین فردی نیست که شما تو حوزه خصوصی و شخصیتون فقط دیندار باشی اما تو بیرون هیچ اظهار نداشته باشی، نه خیر. چون اسلام یه دین اجتماعی است، اونم تو مقیاس جهانی، خدا میخواد این مؤمنین نشون بدن که این مذهب زنده است، این دین زنده است. اگه قرار باشه که فقط تو حوزه شخصی و خصوصیمون دیندار باشیم اما تو بیرون هیچ نمایشی نداشته باشیم، هیچ مانوری مسلمان ها و شیعیان نداشته باشه، هیچی نداشته باشیم، خب نشون میده که این دین مرده است، اصلا افراد و طرفداراش نیستن. یه مسلمان، یه مؤمن باید تو تیپش، تو قیافش، تو پوششش، تو لباسش، تو حتی معماری خونش، معماری شهرش، مدل زندگیش، تو بازارش فرق داشته باشه با کافر. اگه قرار باشه که ظواهر زندگی ما هیچ فرقی با کافر نداشته باشه اما فقط پنهانی دینداری بکنیم اما هیچ نمایشی، هیچ بروزی نداشته باشیم، این مطلوب خدا نیست، این دین دین مرده است. متاسفانه بعضی از شعائر دینی در بین ماها کمرنگ داره میشه، در این حال که خدا رو شکر بعضیاش پررنگه. من به عنوان مثال یه دو سه نمونه رو عرض بکنم. مثلا ببینید، یکی از شعائر دینی که در بین ما بسیار پررنگه این صلوات های بلندی است که شما وقتی اسم پیغمبر میاد بلند صلوات میفرستید. ببینید صلوات اگه فقط یک ذکر بود، ذکر رو آدم لازم نیست داد بزنه، در این حال که صلوات ذکر هست از افضل اذکارم هست، از افضل اذکار. اصلا تو صلوات تو روایت هستش که خاصیت 4 ذکر محوری تو صلوات هست، خاصیت تکبیر و تحمید و تسبیح و تحلیل، یعنی خاصیت لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، همون تسبیحات اربعه تو صلوات هست. صلوات تو روایات ما هستش که نورانیتش آنچنان هست که ظلمت‌های ظلم‌ها و گناهان رو از بین میبره، با نورانیت خودش از بین میبره. چه خاصیت‌هایی داره که حالا من محل بحثم نیست، فقط میخوام بگم شکی نیست که ذکره، بلکه از افضل اذکاره، ولی فقط ذکر نیست، یه چیزی فراتر از ذکرم هست. صلوات اگر فقط دعا بود، دعا رو آدم لازم نیست داد بزنه، دعا رو آدم آهستن بکنه خدا میشنوه، در این حال که صلوات دعا هست، چون شما تو صلوات داری دعا میکنید دیگه، میگه اللهم خدای بر پیغمبر آل درود و رحمتت رو بفرست، اما باز فراتر از دعاست. صلوات علاوه بر این که ذکره، علاوه بر این که دعاست، یک شعاره. از این جهت پیغمبر فرمود هر موقع خواستید صلوات بفرستید ارفعوا اصواتکم بالصلاه علی، صداتون رو بلند بکنید موقعی که میخواید بر من صلوات بفرستید. الله بله میخوام. ببینید وقتی این شعار بلند میشه مثل یه پرچمی است که بلند شده، نشون میده که این دین طرفدار داره، این دین زنده است، این مکتب زنده است. اثر تربیتیش هم بر بچه های ما، بر بچه های کوچک ما بسیار بالاست. بچه کوچک 3-4 ساله فرض کنید ما قدرت تحلیل نداره که هنوز از فلسفه امامت و نبوت و این اصلا نمیفهمه، اما همین که بینه بزرگترش، پدرش، مادرش تا این اسم میاد احترام میگذارن و واکنش نشون میدن، میفهمی که این اسم مقدسه، این اسم محترمه. این خودش یه اثر تربیتی بر بچه ها داره. خب به حمدالله این تو بین ما پررنگه این شعار. یکی دیگه از شعائر دینی که گاهی موقع ها تو بین ما کم رنگه اذانه. اذان، اذان یه شعار دیگه، یه نشانه است. شما توی شهر وقتی وارد بشین الان اذان میگن میفهمی که مسلمون نشینه، اگه اذان شیعی میگن میفهمی که شیعه نشینه، یه نشانه است دیگه. متاسفانه اذان تو بعضی از محله های تهران خودمون اگر صدا و سیما نباشه، مثلا اذان صبح تو بعضی از منطقه ها و محله ها اگه شما از راه صدا و سیما نفهمی، هرچی گوش تیز میکنی صدای اذان نمیشنوی، این بده. تو بعضی از کشورهایی که اسم اسلامی رو یدک میکشن و خبری هم نیست از محتوا، اما صبح که میشه صدای اذان همه جا رو میگیره. قدیم یه مقدار گذشته تر که حالا حتی مثلا شاید با بلندگوی حرفا هم نبود، کاسبا یا مثلا حتی رهگذرا موقع ظهر یا مغرب که میشد میمدن بیرون مغازه با همین حنجره معمولی اذان میگفتن، یه چند تا اذان تو هم دیگه میافتاد. خجالت نداره کسی صدای خوشی داره اذان گفتن. امیرالمومنین اون موقع که حاکم بود میرفت بالای مأذنه اذان میگفت که آخرین اذان رو گفت و اومد و ضربت خورد. متاسفانه تو بعضی از اوقات کم رنگه. یکی دیگه از نشانه ها و شعائر دینی که من تقاضا میکنم این رو به خصوص زوجهای جوان بیشتر گوش بدن، اسم هایی است که برای بچه هامون میگذاریم. اسم یه شعار، یه نشانه است. شما توی کشور غربی اگه از یه نفر بپرسی که اسمت چیه، توی کشوری که مسلمان نشین نیست، مثلا بگی جواد یا بگی رضا، فوری میفهمی که این شیعه است. ببینید اسم یه نشانه است دیگه، چیز کمی نیست. فکر نکنیم یه لفظ برای صدا زدن، نخیر، یه شناسنامه کوچیکی که هویت فرد رو، دینش رو، دین پدر و مادرش رو، اینا رو نشون میده. اولین حقی که بچه به گردن پدر و مادر به خصوص پدر داره اسمه. امام صادق فرمود من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه. اولین حق اینه که اسم خوب برای بچه بگذاری. بله وقتی یه مقدار بزرگتر شد یه حق دومی به گردن پدر میاد، ان یعلمه، زمینه آموزشش رو فراهم بکنه. یه مقدار بزرگتر شد یه حق سومی به گردن پدر میاد، ان یزوجه، زمینه ازدواجش رو فراهم کنه. اما اونا حقوق بعدیه. اولین حق که موقع تولد به گردن پدر میاد همون اسمه، اسم خوب گذاشتن. امام صادق علیه السلام فرمود بچه‌ای که به دنیا میاد اگه پسر تا 7 روز محمد صداش بزنید، اگر دختر هست تا 7 روز فاطمه صداش بزنید تا روز 7. البته توصیه اولیه دین اینه که قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد براش اسم بگذارید. این توصیه اولیه است. حضرت زهرا و امیرالمومنین اسم اون بچه‌ای که شهید شد محسن، حضرت محسن سلام الله علیه، قبل از تولد اسم داشت. این توصیه اولیه. ولی اگر کسی این کار رو نکرد و بچه متولد شد، روز 7 مستحب اسم گذاری و تا 7 روز اگه پسر اسم محمد و اگر دختر اسم فاطمه صدا زده بشه تا روز 7. اون وقت امام صادق فرمود که حالا اگر روز 7 خواستین همین اسم باشه که همین، اگر نه لاقل تا 7 روز این اسم ها صدا زده شده باشه. چون خونه هایی که توش اسم محمد، احمد، فاطمه، علی، جعفر، حسن و حسین هست، خونه های با برکت. اسم چیزی کمی نیست. اگه چیزی کمی بود در طول تاریخ دشمنان اهل بیت اینقدر با این اسامی مقدس مبارزه نمی کردن. معاویه بخشنامه صادر کرده بود تو سرتاسر کشور اسلامی که اون زمان هم خیلی پهناور شده بود، به کارگزارانش تو جاهای مختلف که اگر بچه‌ای به دنیا بیاد اسمش علی باشه میتونید خونه رو سر اهلش خراب بکنید. اصلا با این اسم مبارزه میکردن. نقطه مقابل اهل بیت با حفظ این اسامی مبارزه فرهنگی میکردن. با حفظ این اسامی. یه مرتبه امام سجاد تو کوچه برخورد کرد به مروان. مروان حکم از بنی امیه بود. مروان گفت اسم شما چیه؟ امام سجاد علیه السلام فرمود علی. گفت اسم برادرتون چیه؟ حضرت فرمود اونم علیه. هست علی اکبر. مروان گفت همش علی. باباتون حسین اسم دیگری بلد نبود برای بچه‌هاش بگذاره. همش علی. امام سجاد وقتی اومد خونه این گفتگوی خودش با مروان رو نقل کرد برای پدر بزرگوارش امام حسین. ابو عبدالله فرمود چی میگه این مرد؟ اگه خدا 100 تا پسر به من میداد اسم همشون رو علی میگذاشتم. کما که اسم دخترانش فاطمه کبرا، فاطمه صغرا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. علی اکبر، علی اوسط امام سجاد و علی اصغر. با حفظ این اسامی مبارزه میکردن، یه مبارزه فرهنگی میکردن. اسم چیز کم ارزشی نیست. متاسفانه الان تو بین ماها اسمهایی داره رواج پیدا میکنه که نه فقط شعار خودی نیست که شعار بیگانه دادنه. اسمهایی که نه فقط من نمیگم حالا حتما اسم اهل بیت رو رو بچه همون بگذاریم، نه، حالا اگه کسی اون اسما رو گذاشت چه بهتر، اگر نه حداقل اسم دوتا مشخصه باید داشته باشه. یکی اینکه معنای خوبی داشته باشه، یه معنای درست درمونی داشته باشه، آدم بفهمه این اسم چه معنایی داره، و دومی که تناسب با فرهنگ خودمون داشته باشه، شعار خودمون رو بدیم. من حالا نمیخوام اسم ها رو بیارم به زبان بیارم، ولی به هر حال بعضی از اسم ها هست واقعا مال فرهنگ ما نیست. امام صادق فرمود روز قیامت افراد رو به اسم صدا میزنن، یا فلان ابن فلان بلند شد. اون کسی که اسمش نامناسب باشه خجالت میکشه و از پدر و مادرش گله‌مند میشه که پدر مادر این چه اسمی بود برای من گذاشتید، من اینجا شربنده‌ام. اگه احیانا یه جایی جوگیر شدیم بعد دستمون در رفت، مثلا دوروریا به ما گفتن دیگه این اسم قدیمی شده، گاهی موقع این حرفا رو میزن، این اسمی که قدیمی شده که این خیلی بده، من اینو عرض بکنم خدمت شما، بابا اگرم نمیخوای اسم اهل بیت رو بچت بگذاری نگذار، ولی لااقل دیگه تو سر مال نزن. این که آدم بیاد بگه این اسم قدیمی شده و دماده شده، ببینید من با چشم دیدم خونه هایی که اسم اهل بیت رو بچه هاشون بوده عوض کردن، برکت از اون خونه رفت. لااقل آدم توهین نکن قدیمی شده و دیگه الان دیگه مثلا جالب نیست و حالا فوقش هم اسم رو نگذار، ولی اسم خوب بگذار، اسم متناسب بگذار. اگه احیانا یه جایی هم از دست در رفت اسم نامناسبه، جرأت عوض کردنش آدم داشته باشه. گاهی موقع اهل بیت به بعضی از اصحابشون طرف سنی ازش گذشته بود، میگفت اسم تو عوض کن، میگفت چشم. یه مرتبه پیغمبر اکرم برخورد کرد به یک کسی، گفت اسم چیه؟ گفت عبدالعزا. عزا اسمی که بت ها بود زمان جاهلیه. گفت عبدالعزا. پیغمبر فرمود چه اسمی؟ اسم تو عوض کن. گفت چی اسم بگذارم؟ پیغمبر پیشنهاد داد، گفت اگه اسم تو عبدالله بگذاری اسم خوبی. جرأت عوض کردنش آدم داشته باشه. یکی دیگه از شعارهایی که من به نظرم در زمان معاصر مهمترین شعار دینیه، اگر مهمترین نباشه حداقل از مهمترین شعائر دینی هست، حجابه. حجاب در زمان ما الان از مهمترین بلکه مهمترین شعار دینیه. چرا؟ شما ببینید الان توی کشور غربی که مسلمان غالبش مسلمان نیستن، اگه وارد بشی فقط یک چیز هست، اگر ببینی بدون اینکه باهات حرف کسی بزنه میفهمی طرف مسلمان، فقط حجاب. اسمش رو حتی باید بگه بهت تا از راه اسم بفهمی که، ولی فقط یه چیزی که حرفم لازم نیست بزنه، همین که شما ببینی یه خانم محجبه است میفهمی که مسلمان. مهمترین شعار دینی الان تو جهان معاصر حجاب هست. این که من تأکید میکنم میگم مهمترین شعار الان، چون یه مقدار شما عقب‌تر برید تو تاریخ ببینید حجاب مخصوص ما مسلمان‌ها نبود، مسیحی‌ها، یهودی‌ها، زرتشتی‌ها، بلکه تمدن‌هایی که دینی نبودن گذشته های تاریخ رو شما ببینید، تمدن هند باستان، یونان باستان، مصر باستان، ایران باستان، شما اگه نگاه بکنید زن رو حساب همون حجب حیای ذاتی، بالاخره یه حجب حیایی داره زن، حجاب داشتن هم مرد و هم زن، یعنی هم مرد پوششش پوششی بود که بدن نما نبود، پوششی بود که معمولا گشاد بلند و بدن پوش بود دیگه، زن که دیگه جای خود داره. من توی یکی از حالا یکی از این کشورها بود، یه نمایشنامه خیابانی دیدم که حدود 100 سال پیش همون کشور رو داشتن به نمایش میگذاشتن، حدود 100 سال پیش اون کشور رو. باور بفرمایید لباسی که تن اون خانم بود شبیه لباس راهبه ها بود، فقط روبند نداشت، کامل محجبه کامل. این مال همین کشور اروپایی است که الان لباس تنشون بند نمیشه. شما نگاه بکنید این قبایی رو میبینید تن ما هست، مثل یک کت بلند میمونه، تن ما روحانی ها هست، این مخصوص ما روحانیت نبود. تو شاید 100 سال گذشته همین کشور خودمون لباس مردان به طور معمول بود. یه فیلمی هست، من تقاضا میکنم هر کی این فیلم رو تو تلویزیون ندیده، این سریال 3 مرتبه تو صدا و سیمای ما حداقل من خبر دارم، تو طی مثلا حدود 20-25 سال گذشته 3 مرتبه گذاشته شد، هر کی این فیلمو ندیده بتونه حتما یه بارش رو ببینه، واقعا از فیلم‌های بسیار ارزنده است که تولید شد. فیلم دلیران تنگستان که حماسه‌ای که تنگستانی‌ها و دشتستانی‌های بوشهر به ریاست و فرماندهی رئیس علی دلواری بزرگوار، من خونه رئیس علی تو دلوار رفتم، باور کنید دارم وقتی وارد میشه و اون چیزهایی که از ایشون باقی مونده و نواده هاش اونجا هستن، یک دریا غیرت، مردانگی، حماسه، شجاعت، عشق به امام حسین. این تنگستانی ها و دشتستانی های بوشهر به ریاست رئیس علی دلواری در مقابل اشغال انگلیس ها که وارد ایران شدن ایستادن. شما اگه این فیلم رو ببینید ببینید همه این مردان از همین قباهای بلند تنشون، یه شال هم کمرشون، یه کلاهنوردی هم سرشون. همین الان شما اگه برید تو بعضی از جاهای استان خراسان یا استان یزد پیرمردایی میبینید که کتای تا سر زانو تنشون هست، کت بلند و عمامه سرشونه، با اینکه کشاورز روحانی نیست اما سرش پوشیده است. ببینید این مال مرد بود چه برسه به زن، اما متاسفانه از اون زمانی که تو این چند دهه اخیر به خصوص دهه های اخیر و هرچی الان جلوتر اومدیم تو غرب یک فرهنگ مادی رواج پیدا کرد که لذت‌ها رو به لذت‌های تن و بدن خلاصه کردن، هر چیزی که مانع از لذت بردنه باید حذف بشه یا کم بشه و از جمله لباس، لذا لباس دیگه آب رفت، چه تو تن مرد چه تو تن زن، تنگ و چسبان و بدن نما شد. اون وقت از اون به بعد دیگه فقط حجاب مخصوص کشورهای اسلامی شد، دیگه از اون به بعد حجاب فقط و فقط برای مسلمان ها شد. لذا الان بزرگترین نشانه دینی تو غرب حجابه، میبینید اینقدر باش مبارزه میکنن به خاطر اینه، به خاطر این هست، چون زنی که محجبه هست همین که تو پیاده رو راه میره داره شعار میده به نفع دین پرچم بلند کرده، لازم نیست حرف بزنه، اصلا لازم نیست حرف بزنه، همین پرچم بلند کرده، همین داره شعار میده، لذا اینقدر باش مبارزه میکنن. درود خدا بر زنان محجبه که لحظه لحظه شون تو عبادته، چون لحظه لحظه دارن به نفع دین خدا شعار میدن. و نقطه مقابل زنانی که بی حجاب یا بد حجاب هستن، بدونن یا ندونن، بخوان یا نخوان، دارن ضربه میزنن به جبهه حق، دارن مقاومت جبهه حق رو کم میکنن. ببینید من واقعا اعتقاد خودم این هست و میدونم بسیاری از شما هم اعتقادتون اینه، بسیاری از زنانی که ما بهشون میگیم بد حجاب آدمایی هستن که با دین هیچ مخالفتی ندارن، آدمای خوبی هستن، اینجوری نیستش که ضد دین باشن، ضد اصلا اینجوری نیست، منتها گمانشون این هستش که حجاب یه مسئله شخصیه، تو دوست داری اونجوری لباس بپوشی من دوست دارم اینجوری لباس بپوشم، مثل اینکه غذا میمونه، تو اون غذا رو دوست داری من این غذا رو دوست دارم، یه مسئله شخصیه. ولی که عزیز من تو خونت هر جوری میخوای بپوشی بپوش، اما وقتی میای بیرون اون نوع تیپی که شما داری الگو داره درست میکنه، اون داره یه مدل درست میکنه، یه سبکی رو داره ارائه میده. دختر بچه کوچیک من که هنوز عقلش نمیرسه، 4 سالش مثلا اگر هست، وقتی میبینه یه خانومی که فوکولی هستش و یه لباس خاصی پوشیده و جذاب هستش و چشمها رو به خودش خیره میکنه، خب این طفلک که تحلیل نمیتونه بکنه، خوشش میاد از این نوع مدل، خوشش میاد، دوست داره اینجوری بپوشه. یعنی شما داری این مدل رو سرایت میدی، گسترش میدی، بخوای یا نخوای. فرانس فانون یه نویسنده فرانسویه، یه کتابی داره به نام انقلاب الجزایر. تو اون کتاب خود این نویسنده فرانسوی نقل میکنه، میگه میدونید شروع استعمار الجزایر توسط فرانسه از کجا بود؟ میدونید الجزایر از قدیم یه کشور مسلمان نشین بوده، الان هم هست، سالها مستعمره فرانسه بوده. فرانس فانون میگه میدونید از کجا شروع شد؟ از مسئله حجاب، از اینجا شروع شد. یعنی فرانسوی ها برای اینکه بتونن نفوذ پیدا بکنن تو الجزایر و بتونن منابع اقتصادی و به هر حال منابع مختلف انسانیشون رو تحت استعمار قرار بدن، اولین کاری که کردن دختران زیبای فرانسوی رو بی حجاب تو کوچه و خیابون‌ها فرستادن که فقط برن بچرخن، فقط برن بگردن، همین، فقط برن راه برن تو خیابون‌ها که قبح بی حجابی بریزه، که دیگه قبحی نداشته باشه. یواش یواش دختران محجبه الجزایری وقتی این رو دیدن خب خوششون اومد دیگه، اون حجاب کم کم سست شد. فرانسوی ها که دیدن یه دونه سنگر الجزایر رو فتح کردن، سنگر به سنگر اومدن جلو و الجزایر رو تحت استعمار خود، چون قرار دارن هم از جهت سیاسی هم از جهت اقتصادی، فرهنگشون رو نفوذ دادن، با همین بی‌حجابی هم شروع شد. نگید که آقا مگه مسلمان بودن فقط به 4 تا اسم حسن و حسین و علی و تقی و نقیه؟ مگه مسلمان بودن به ریشه؟ مگه مسلمان بودن به حجابه؟ مگه مسلمونی فقط به این ظواهره؟ آدم اخلاقش باید خوب باشه، رعایت حقوق دیگران رو بکنه، وجدان کاری داشته باشه، دلش پاک باشه، مسلمان بودن به ایناست، به ظواهر نیست. اینو نگید، چون بعضیا اینجوری میگن دیگه. جواب اینه که عزیز من خود ما هم این چیزا رو میدونیم، ما هم میدونیم که بعضیا بودن ریش داشتن تیشه به ریشه دین زدن، اسم علی و حسن و حسین داشتن تیشه به ریشه. مگه رضا خان اسمش رضا نبود؟ اون کسی که کشف حجاب رو تو ایران باب کرد همیشون بود. ولی نه از این ور بوم قش کنیم نه از اون ور. دین علاوه بر این که به اون محتوا و به اون باطن هست، ولی یه ظواهری هم داره، یه ظواهری باید حفظ بشه. اگه کسی ظواهر دینیش رو از دست بده، یواش یواش محتوا رو هم از دست میده. اینجوری نیست که کسی بگه ظاهرش هیچ کاری نداشته باشه وقت اون محتوا هم بمونه. نه خیر، اون خانومی که احیانا حجاب دیگه نداره، اگه شما بخوای از زندگی حضرت زهرا و سیره حضرت زهرا براش بگی، یه جوری بخواد این رو از زیرش در بره، قبول نکنه، بگه حالا این مال اون موقع بود دیگه، اون خانومی بود زمان حضرت امام گفته بود دیگه، الان اوشین برای ما الگوی زندگی هست، نه فاطمه زهرا. ببینید یواش یواش محتوا و اعتقادات رو هم نمیخواد کامل قبول کنه، یه گوشش رو باید بساد. تو این عربستان این وهابیت خبیثی که الان این چنین خیانتی دارن به دین میکنن، شما نگاه کنید چرا با ظواهر دینی در افتادن، چرا ظواهر رو دارن از بین میبرن. اونایی که 20 سال پیش رفتید مکه، 20 سال، من دیگه عقبتر نمیرم، 50 سال، نه 20 سال، الان پاشید برید مکه، دیگه هیچ چیزی از آثار اسلامی نمیبینید، فقط یه مسجد الحرام اون وسط افتاده که اونم با برج‌های بزرگ که مشرف بر مسجد الحرامه داره خفه میشه. محل تولد پیغمبر خراب شده، شعب ابی طالب خراب شده، کجا خراب شده؟ همه آثار و اون ظواهر اسلامی که مال تاریخ اسلام بود همه از بین رفته، به بهانه زیباسازی شهر، به بهانه اینکه شهر رو می‌خوایم زیبا کنیم، چیزای کهنه مثلا باید زیباسازی، این بهانه است. تو کشورهای اروپایی گاهی موقع یه خونه یا یه کلیسا مال 300 سال پیش، مال 400 سال پیش، وسط یک میدون هم اگه قرار گرفته باشه خرابش نمی‌کنن، با چنگ و دندون نگهش می‌دارن، اتفاقا خیلی هم زیباتر می‌کنه شهر رو، بلدن چیکارش بکنن.
این بهانه است که شما میخواید ظواهر از بین بره تا نسل‌های جدیدی که اونجا وقتی که به دنیا میان، وقتی که اون جغرافیای دینیشون رو از دست دادن، تاریخشون رو هم از دست میدن، اون عقبه فرهنگیش از بین میره، ظواهر که از بین میره، یواش یواش محتوا هم از بین میره. و آخرین چیزی که عرض میکنم خدمت شما به عنوان یکی از شعائر دینی که به حمد الله تو بین ما بسیار پررنگه و هر سال هم داره پررنگ تر میشه، مجالس اهل بیت. مجالس اهل بیت یکی از نشانه های دینه که هرچی این مجالس پررنگ تر باشه نشون میده که طرفدارای این دین زندن، طرفدارای این مذهب زندن. به حمد الله مجالس اهل بیت سال به سال داره گسترده تر میشه، کمیت و کیفیتش. وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام به قدر این مجالس رو دوست داشتن. امام صادق علیه السلام به شاگردش فرمود دور هم دیگه جمع میشید، راجب دین خدا، راجب ما اهل بیت با هم حرف میزنید. فضیل ابن یسار گفت آقا بله. امام صادق فرمود من این مجالس رو خیلی دوست دارم، اما انی احب تلک المجالس. این مجالس مجالس رحمته، مجالس نوره. ابو هارون مکفوف میگه من روزه خونه امام صادق رو خوندم، همه گریه کردن. روزه که تمام شد، امام صادق فرمود ابو هارون تعداد ملائکه‌ای که حضور داشتن و گریستن از تعداد انسان‌هایی که بودن بیشتر بود. این مجالس مجالسی است که واقعا مطلوب اهل بیته و هر چی ما از دین داریم از این مجالس داریم. من و شما شیعه بودن خودمون رو سر کلاس یاد نگرفتیم، تو این مجالس یاد گرفتیم. اینجور نیست. همین مجالسی که تو طول تاریخ شیعه رو نگه داشته، به خصوص مجالس سید الشهدا. میدونید مجالس دیگر تو طول تاریخ نبوده. 30 خورده سال بعد از انقلاب هر مجلس دیگری که الان میبینید شما هست، برای پیغمبر، برای امام صادق، برای امام باقر، برای حضرت زهرا، همه مجالس دیگری که شما دارید میبینید بعد از انقلابه. قبل از انقلاب برو دیگه تا کل تاریخ شیعه فقط یک مجلس داشت، اونم ایام محرم، عاشورای سیدالشهدا. یعنی مجالس امام حسین محرم و سفر بود که دین رو نگه داشت. واقعا هم همینجور. ارزش این مجالس فوق‌العاده است و هر سال هم به گستردگیش داره افسوده میشه. میبینید چه اتفاقی داره تو اربعین میفته. دیگه این اربعین به قول بعضیا دیگه نباید بگیم راهپیمایی اربعین، قیام اربعین شده. تبدیل شده به یک نهضت، به یک قیام. موج مجالس امام حسین فقط مخصوص ایران دیگه نیست، واقعا تو دنیا گسترش پیدا کرده. شیرخوارگان رو امسال دیدید 40 کشور جهان مجالس برقرار بود. این مجالس نشان دهنده این هستش که این دین و مذهب زنده است. درود خدا بر همه شما بزرگوارانی که این مجالس رو احیا میکنید و احیا کردید. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو، رضوان خدا برش. خیلی خدمت به شیعه کرد، خیلی خدمت به شیعه کرد. تنها هم بود، خیلی کمک هم نداشت. ایشون برای نوشتن این القدیر، اگه میشنید یک کتابی تو کتابخونه هند هست که به دردش بخوره، میرفت. ترکیه میرفت، مصر میرفت. وقتی هم که میرفت خیلی فرصت نداشت، گاهی موقع تو کتابخونه تا شب کار میکرد و یادداشت برمیداشت. اون کتابدار می اومد میگفتش که آقا من میخوام درو ببندم، فردا بیاید. تقاضا میکرد میگفت شما درو قفل کن برو، من شب تو کتابخونه هستم، شما فردا بیا از من تحویل بگی این کتابخونه رو. غذا نمیخورد یا خیلی کم میخورد که احتیاج به بیرون رفتن نداشته باشه. می نشست برای اینکه بتونه هر چه سریعتر کارشو تموم بکنه تا عمرش بتونه کفاف بکنه، القدیر رو بنویسه. سخنرانیای ایشون الان موجوده، 10 تا سخنرانی ایشون داره که الان موجوده. میتونید به خصوص دوستان جوان، یقینا اگر این 10 تا سخنرانی رو گوش بدید حالتون عوض میشه. نسبت به اهل بیت یه جور دیگری اعتقاد خواهید داشت، چون یه کسی این سخنرانی ها رو کرده که مملو و از غیرت بود، نسبت به اهل بیت تعصب داشت. تو مشهد سخنرانی کرده این علامه امینی بزرگوار. وقتی از دنیا رفت، پسر ایشون های دکتر امینی که او هم خیلی با تقوا بود، ایشون میگفت من بابام رو تو عالم برزخ، تو عالم قبر خواب دیدم که جای عجیبی بهش داده بودن. ازش سوال کردم که بابا این جایی که بهت دادن به خاطر اون کتاب القدیره که نوشتی یا به خاطر سخنرانیایی که کردی؟ گو هیچ کدوم، گو هیچ کدوم. به خاطر گریه هایی است که تو مجلس سید الشهدا کرده، به خاطر گریه هایی است که تو مجلس سید الشهدا. نه اینکه کسی گمان کنه القدیر ایشون یا سخنرانی های ایشون بی ارزش، نه، حضرت امام تو کتاب اربعینش اونجا ذکر کرده که جای دادن پاداش علم تو منازل بعدی آخرت، جای ظهور پاداش علم، القدیر و سخنرانی ها اینا بعدن. اون چیزی که همون ابتدا بعد از مرگ به داد آدم میرسه همین اشکاست، همین گریه هاست، همین تو مجلس اومدن هاست، همین به سر و سینه زدن هاست. درود خدا بر همتون و از خدا میخواییم توفیق این مجالس رو تا اون موقعی که زنده هستیم از ما نگیر. عذر میخوام از همتون. مرحوم شهید مطهری نقل کرده که روز دوم سفر اهل بیت رو وارد شام کردن، یعنی مثل فردا. اما اونی که مشهور هست اینی که روز اول سفر اهل بیت وارد شام شدن، روز دوم اهل بیت رو وارد مجلس یزید کردن. یعنی یک روز اینها تو شهر بودن و هل هله و کف زدن و دف زدن و اون عازم بندی و جشن و امثال اینا، یک روز این بزرگوارا رو این ور اون ور کشیدن. یک روز زینب کبرا و بچه های امام حسین جلو چشم مردم بودن. مصیبتی که برای اهل بیت خیلی سنگین بود کتک زدن و تازیانه و اینا نیست. مصیبت این هست که زینب کبرا تو جملش به یزید گفت قد هتکت سطورهن و ابدیت وجوههن، تو کاری کردی که چهره ما رو ببینه، تو کاری کردی که هیچ جا زن و بچه امام حسین بی حجاب اینجوری نبود که باشن، هیچ جا حجاب نه، اونو خدا اجازه نمیده. اما همین مقدار که روبند برداشته بشه، اون کسانی که مظهر عفت و حیا و پاکی هستن که سایه‌شون رو مرد اجنبی ندیده بود، که حجم بدنشون رو نامحرم ندیده بود، اون براش سنگینه که فقط دیگران ببیننش، این براش عذابه. برای امام سجاد که غیرت الله، نه مرد با غیرتی ها، این تعبیر کمه، خیلی کمه که برای امام سجاد بگی مرد با غیرتی بود، نه، غیرت الله بود. این سنگین هست که ببینه عمهاش، ببینه خواهراش جلو چشمها هستش. سهل ساعدی از اصحاب پیغمبر بود، میگه من وقتی وارد دمشق شدم از بیت المقدس، وقتی اومدم دمشق دیدم هل هله و شادی و جشن، تعجب کردم مگه مسلمان ها یه جشن و عیدی دارن که من خبر ندارم. پرسیدم که مگه عیدی هست که ما خبر نداریم؟ گفتن مگه خبر نداری سر حسین و یارانش رو وارد شهر دارن میکنن و بچه هاشم اینا الان دارن میان اسیرن. سهل میگه من زدم تو سرم که چرا آسمون زمین نمیاد، پسر پیغمبر رو دارن سرش رو این ور اون ور میبرن، زینب کبرا رو دارن به اسیری میبرن، وقت مردم هم اینجا وایستادن هل هله میکنن، کف میزنن، چرا آسمون پایین نمیاد، چرا بلا نازل نمیشه؟ میگه نمیدونستم چی کار کنم. رفتم جلوی یکی از بچه ها گفتم خانوم اگه کاری دارید بگید، من از اصحاب جدتون پیغمبرم. او خود چون معرفی کرد گفت من سکینه هستم، دختر امام حسین. 10-11 سالش بود. این کسی که تو روایات ما از امام حسین هستش که فانی در خدا بود با همین سن و سال کمش، محو بود در خدا. اینا کوچیکشون هم بزرگ بودن، اینا کوچیکشون هم کوچیک نبودن، بزرگ بودن. به سهل ساعدی گفتش که فقط کاری که میکنی این هستش که به این کسی که سر بابام رو تو بین ماها گرفته، مردم دارن ما رو نگاه میکنن، بگو بره جلو، بگو بره جلو که مردم ما رو نبینن. سهل ساعدی میگه من رفتم به اون نیزه‌دار گفتم 400 دینار بهت میدم، خیلی پول بود، 400 دینار بهت میدم تو برو جلو فقط، بذار نبینن اینها رو. اونم قبول کرد و رفت. این براشون سنگین بود، این سنگین بود که تو مجلس یزید اون نامرد چشمش به فاطمه دختر امام حسین بیفته بگه یزید اینو به عنوان کنیزی به من بده، اینو به عنوان کنیزی به من بده. فاطمه بنت الحسین میگه من پناه بردم به عمم، گفتم عمه جان اسیر شدیم، کنیزی هم باید تحمل بکنی، که وجود مقدس زینب کبرا نهیب زد گفت مردک نه خودت نه امیر یزید، حقی ندارید تعرض بکنید به یکی از این زن و بچه. که اون وقت یزید برآشفته شد، گفت من هر کاری دلم بخواد بکنم میکنم. حضرت زینب فرمود از دین جدم برو بیرون، وقت هر کاری میخوای بکنی بکن. گفت اون کسی که از دین جدت رفت بیرون، پدرت علی و برادرت حسین بودن که خارجی شدن، از دین رفتن بیرون. حضرت زینب فرمود اگر دینی دارید به زبان هم، اون به برکت پدرم علی و برادرم حسین. اگر به زبان هم دین دارید، دین که ندارید، همین دین ظاهریش. یزید دیگه چی نگفت. اون مرد شامی گفت بالاخره یزید چی شد اینو به ما؟ یزید یه مرتبه بهش پرداخت خفه شو هیچی نگو، یعنی ما رو بیابرو کردی تو این بحثی که با زینب بود. اینها مصیبت هایی است که وجود مقدس زینب رو پیر کرد که یک سال و نیم بیشتر بعد از کربلا نتونست طاقت بیار. این سرو راست قامت تاریخ بعد از یک سال و نیم خم شد و تو بستر افتاد و اون لحظات آخرش که از دنیا داشت میرفت، شوهرش عبدالله جعفر بالینش اومد، خانم زینب کبرا گفت عبدالله بستر من رو تو صحن خونه تو حیات زیر آفتاب بنداز. زیر آفتاب. خانم برای چی زیر آفتاب؟ امان از وفا، امان از وفا. خودم برادرم رو دیدم که زیر آفتاب پیکرش افتاده. وقتی که عبدالله میگه من بستر خانم رو بردم تو صحن انداختم، یه چند قدم دور شدم دیدم یه چیزی رو صورتش میگیره، بعد بذاره رو سینش، میذاره رو صورتش، بعد میذاره. نزدیک که شدم دیدم پیراهنی است کهنه، یادگار برادرش از عاشورا هست، میذاره رو صورتش، بو میکنه، میگه حسین جانه، بعد میذاره رو قلبش، باز میذاره رو صورتش. اون دم آخر عمر زینب کبراست، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که مست کوی تو باشم، به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم. خدای تو رو قسمت میدیم به آبروی عمه امام زمان که خیلی از گریه های حضرت برای اوست، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانش کوتاه مفرما. صلواتی نبات.